شناخت موسیقی دستگاهی ایران. کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. همون گونه که در برنامه گذشته اشاره کردیم، گفتیم که مایه عبارت از مختصات درونی هر گوشه است و توضیح دادیم که در مدار اصلی و محور اصلی چه گوشه‌هایی وجود داره که عبارت بودند از مایه خود دستگاه ماهور، رفتیم به درجه دوم، گفتیم مایه داده، رفتیم به درجه سوم، گفتیم اشاره به دشتیه، رفتیم به درجه چهارم، گفتیم وارد مایه حصار شدیم، رفتیم به درجه پنجم، وارد مایه فعلی شدیم، رفتیم به درجه پنجم، وارد مایه خاوران شدیم. بعد وارد رفتیم به درجه هفتم، گفتیم وارد مایه طرب‌انگیز شدیم یا حصار دوم یا ماهور، در واقع فاصله ماهور سوم. در این برنامه ما راجع به مایه های گوشه های فرعی یا محورهای فرعی صحبت میکنیم. وقتی از محورهای فرعی ما صحبت میکنیم، منظور اینه که ما یک علامتی رو، یک تغییری رو در پرده های محور اصلی باید به وجود آورده باشیم تا وارد یک گوشه فرعی یا محور فرعی بشیم. مانند این، رفتن از درآمد به گوشه یا مایه دلکش. وقتی وارد مایه دلکش میشیم، در واقع ما پرده خاورانمونو یک چهارم پرده کم میکنیم. فقط اومدیم یک چهارم پرده از لا، اصطلاحاً لا بکار اصطلاحاً میگم، و اومدن روی پرده کرون که میگیم بهش لا کرون. و اینجا دیگه پرده هفتممون تغییری نمی‌کنه. پس برای اینکه ما وارد مایه جدیدی بشیم که در جاده فرعی وجود داره یا گوشه‌های فرعی، ما باید اصطلاحاً یک علامت عرضی داشته باشیم تا این اتفاق بیفته. اگر این علامت عرضی تغییر نکنه، ما هنوز در محور اصلی هستیم. در دستگاه ماهور ما چهار گوشه مهم داریم به نام دلکش، شکسته، عراق و راک. این چهار گوشه یا چهار مایه فضای موسیقی ایرانی یا دستگاه ماهور رو، ابعادش رو زیاد می‌کنن. من اینجا باید یک اشاره کنم که ما وقتی حرکت میکنیم برای تغییر این علامت عرضی، همه اینا در واقع میرن روی درجه 5، یعنی روی درجه مدار اصلی، روی درجه فعلی وامیستن. اینجا ایستگاه اصلی ماست برای رفتن به دلکش که میشه، میریم به دلکش برای رفتن به عراق، در واقع نوت سی ما اصطلاحاً به کار میشه. عوض میشه، میریم به عراق. از همین باز نغمه پنجم میریم به عراق. پس یه نکته اینجا برای ما مشخص میشه که ما در ماهور، در دستگاه ماهور، از کمرکش دستگاه که صلح هست اصطلاحاً یا پرده فعلی هست، ما با تغییر کوچکی وارد درآمدهای گوشه ها میشیم. اما وسعت این گوشه ها بیشتر از اون چیزیست که ما در ردیف میزنیم. یعنی ما وقتی که از دستگاه ماهور به گوشه دلکش میریم، ما اونجا هم باز درآمدهایی داریم و میتونیم به تفصیل حرف بزنیم. برای مثال من یه قطعه میزنم تو دلکش، این گوشه در ردیف میرزا عبدالله میاد تا حد اکثر اینجا. خب، اما زیر ساخت این گوشه تا این وسعت میتونه حرکت کنه. در واقع ما بیشتر در هر گوشه ای ماکسیموم یک دانگ یا یک اکتاب اصطلاحاً یا دو دانگ ما استفاده میکنیم، اما امکان استفاده بیشتر هم این گوشه ها داره. حالا من گوشه شکسته رو با همین روش در واقع برای شما اجرا میکنم. گوشه شکسته حرکت میکنه، میاد رو همین سل. اینجا چیکار میکنه؟ توی دانگ اول اون علامت تغییر میکنه، به جای اینکه بگه، میاد چیکار میکنه؟ اصطلاحاً پرده دشتی رو یا می به کار رو یک چهارم کم میکنه، میزنه. وسعتش چقدره؟ باز میره بالا. در واقع یک سرش روی درآمد ماهوره، یک سرش روی پرده فعلیه که شکسته ما رو بنا میکنه، یه اوجش میاد، یک سرش هم میشینه روی چی؟ پرده تغییر یافته ما. پس نگاه میکنین میبینین که در واقع ما مایه‌مون عوض شده، مایه درکش در واقع میره به سمت شور، مایه شکسته به سمت شور نمیره و مایه خودشو داره به نام مایه شکسته. بعد از این در واقع ما مایه عراقو داریم که باز در اونجا همونجوری که گفتیم سی به کار میشه. من میزنم میرم به درجه 5، 2 3 4 5، 6 ما تغییر نمیکنه، ولی هفتمون که چسبیده بهش بوده میاد روی پرده به کار، درآمد عوض میشه. من اجرا میکنم براتون. ولی اشاره به چی؟ در فرود اشاره میکنه به همون مدار اصلی. در اینجا باز عراق، در برنامه قبلی گفتیم که عراق به سمت خودش حرکت نمیکنه، بلکه در دانگ دوم تغییر میکنه که دانگ اول ما بود چی؟ دانگ اول عراق ما، دانگ دوم ما تغییر میکنه. ما همون مسیر نمیریم که روی درآمد ماهور رفتیم مانند موسیقی غربی دو مرتبه بریم اکتاب بعدی. اینجا چه استفاده میکنه؟ گوشه نهیب عراق میاد. بعد فرود میاد. بعدم فرود میاد. برمیگرده به مبدأ. پس اینجا ما در جاده فرعی گوشه عراق داریم. پس طبعاً گوشه عراق اگر ما بزنیم مثل موسیقی غربی و بریم به عراق و برگردیم فقط به عنوان یک گام، شبیه تقریبا شبیه ساختمان ماژور غربی میشه. اما اگر ازش رد شیم که گوشه عراقه، باید در واقع پرده ها تغییر کنه. من وارد یک جزئیات مهم موسیقی ایرانی نمیشم چون خیلی فنیه که بگم که در واقع ما سه نوع دانگ در موسیقی شرقی داریم که برای اشاره اینجا تأکید میکنم. دانگ هایی که نوت چهارمشون شروع دانگ بعدیه، یعنی 1 2 3 4، چهار میشه در واقع باز شروع دانگ بعدیه، یک میشه باز 1 2 3 4. یک نوع دانگ داریم که وسطش در واقع فاصله تنینی هست، یک پرده فاصله هست، 1 2 3 4، یک پرده فاصله، 1 2 3 4 مشابه، که این در واقع اون نوع دانگیه که موسیقی کلاسیک غربی دنبال کرده و در دوره باخ در واقع تثبیت شده کاملا. یک نوع دیگه هم هست که تقریبا نوع یونانیشه که یک پرده اولش جدا میشه، بعد نوت‌ها ادامه پیدا میکنن که تنینی در واقع یک پرده میاد اول. یک نوعش هم داریم که تنینی میره آخر. این در واقع سه یا بهتر بگیم 4 نوع زیر ساخت دانگ رو ما داریم. غربی ها فقط یک نوعش استفاده کردن در که شد ماژور، که از موتا یونانی میاد. ما در واقع تمام اون 4 نوعش رو در ردیف موسیقی ایرانی استفاده میکنیم که باید محققین اینا رو تفکیک کنن و برای شاگردا توضیح بدن. حالا در اینجا ما چون از ماهور صحبت داره میکنیم و از گوشه های مختلف داره صحبت میکنیم، ما سازی رو برای شما انتخاب کردیم. از شادروان اسقر بهاری که با کمانچه برای شما اجرا میکنن و دنباله برنامه رو بعد از اینکه ساز استاد بهاری رو شنیدیم من پیگیری خواهم کرد. گوشه بعدی ما یا مایه بعدی ما، چون بحث ما مایه است، مایه راک هست. وقتی ما میگیم مایه راک، برای مثال من میزنم، ببینین اجرا میکنم، تا اینجا درسته که مایه‌ای داره، ولی ما مشکوکیم که این مایه آیا میخواد بره به سمت مایه راک یا شاید میخواد چارگاه بزنه، شاید میخواد گوشه دیگه بزنه. ما باید منتظر بشیم باز هم نغمات دیگه رو گوش کنیم تا ساختمان این مایه در ذهن ما به خوبی تثبیت بشه. بعد فرود میایم، اینجا فرود مفصل تره به مدار اصلی، این برمیگردیم با فرود به مدار اصلی و بعد باز که از مدار اصلی میخوایم بریم باید بریم به همون راک. اینجا راک ما مانند گوشهای دیگه فرعی ما مفصله، عراق مفصله، دلکش مفصله، شکسته مفصله. راک در واقع راک کشمیر داریم، راک هندی داریم و راک عبدالله هم داریم. ما سه نوع راک داریم. بعضی ها معتقد هستن راک از کلمه راگه میاد که تقریبا شبیه موسیقی دستگاهی ماست. ما میگیم دستگاه، اونا میگن راگه یا راگا. خب که این میگن در مرور زمان در واقع این راگه شده راک که پیدا کرده و همینجور هم که میبینین راک هندیه، راک کشمیره. پس در واقع این نشون میده که در واقع متأثر از فرهنگ کشمیره و هندوستانی. اینجا در ملودی قشنگی توجه کنین، خیلی شبیه میگه از فضای، یه مقدار فضای فرهنگی که ما بهش عادت داریم در موسیقی ایرانی یک ذره به قدیمتر برمیگرده در راک ماهور. پس مایه ها اساس اجرای موسیقی ما هستن. ما اگر مایه زیاد بدونیم، امکانات تغییرات مایه های گوناگون رو به هم دیگه، تبدیل اینها رو به موقع بشناسیم در زیر ساختا و مایه ها رو بتونیم خوب تغییر بدیم، در واقع ابعاد ساز ما، وسعت ساز ما بیشتر میشه. در قدیم در برنامه‌های رادیویی وقتی برنامه‌ای رو پخش می‌کردن می‌گفتن که هم اکنون به ساز استاد حسن کسایی گوش می‌کنیم که قطعاتی را در مایه سگاه نواختن. نمی‌گفتن در مثلا دستگاه سگاه، در مایه مخالف سگاه نواختن، در مایه راک ماهور نواختن، در مایه راک راست پنجگاه نواختن، در سگاه نواختن و در مایه. مایه اینقدر اهمیت داشت، ولی متاسفانه رفته رفته در واقع مایه اهمیت خودشو کمتر کرد و ماره با بزرگترین یا اساسی ترین مقوله موسیقی ایرانی کمی بیگانه کرده. جوانان ما باید مایه شناسی یاد بگیرن و بتونن از مایه های گوناگون برن به مایه های گوناگون دیگه و برگردن به مایه های اصلی و از مایه های اصلی برگردن به مایه درآمد. بیشتر مشکلات خوانندگی ما از ضعف خواننده های ماست در عدم شناخت مایه ها. به همین دلیل خیلی از خواننده ها، خیلی از دانشجوها خارج میخونن در ایران و باید سعی کنن که مایه ها رو بیشتر دقت بکنن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدواریم که در هفته آینده به برنامه ما گوش کنید. روز و شب شما خوش. همه شما رو به خدا می سپارم.